انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در دو پیام ویدیویی عید نوروز را تبریک گفتند. نخست وزیر روسیه میگوید نیروگاه اتمی بوشهر تا تابستان راه اندازی می شود. نیروهای امنیتی حضور خانواده ندا آقاسلطان بر سر مزار او را با مشکل مواجه کردند. ساعت 12 بامداد جمعه به وقت ایران. سلام. چند ثانیه است که وارد روز 28 اسفند ماه شدیم. کمتر از 48 ساعت به سال نو و تمام شدن سال قدیمی مونده. آزاده اسدی هستم. شما رو در طول یک ساعت برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنم. امیدوارم بیدار بمونین و با ما همراه باشید در طول گفتگوها و گزارش‌ها و تحلیل‌های امشب. بعد از خبرها در مورد جزئیات و نوع برنامه‌های این مجله بیشتر توضیح میدم. پس با هانا کاویانی همراه میشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. هانا
با سلام. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالفان دولت در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال 89 بار دیگر بر پافشاری بر مطالبات و خواسته‌های مردم و ایستادگی بر آرمان‌هایی که جنبش سبز برای آنها هزینه سنگین پرداخته است تاکید کردند. اما این نخستین بار است که یک رهبر مخالفان دولت با نامگذاری و هدف‌گذاری سال جدید اقدام به انتشار پیام نوروزی می‌کند. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران در این پیام نوروزی گفت سال جدید سال استقامت بر مطالبات به حق و قانونی است و ما حق عقب کشیدن و عقب گرد در ارتباط با این مطالبات را نداریم. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز در پیام ویدیویی جداگانه‌ای با تبریک نوروز باستانی کهن و همیشه جاودان به ایرانیان در هر گوشه جهان تاکید کرده است که خواست جنبش سبز تحول خواهی است و این جنبش نه به دنبال براندازی که در پی تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد اولین نیروگاه اتمی ایران، نیروگاه بوشهر، تا تابستان آینده راه اندازی خواهد شد. این سخنان ولادیمیر پوتین یکی از معدود اظهار نظرهای مقامهای روسی درباره نیروگاه اتمی بوشهر است که به طور مداوم راه اندازی آن به تعویق افتاده است. این در حالی است که رویکرد جامعه بین‌المللی به برنامه هسته‌ای ایران در هفته‌های اخیر ماهیتی جدی‌تر به خود گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار با مقامهای روسی در مسکو به سر می‌برد، روز پنجشنبه گفت تصمیم روسیه مبنی بر راه اندازی نیروگاه بوشهر بدون هر گونه تضمینی از سوی ایران درباره نحوه ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش تصمیمی ناپخته است. سرگئی لاواروف همتای روسیه خانم کلینتون در پاسخ به این اظهار نظر گفت که راه اندازی نیروگاه بوشهر می‌تواند راهی برای استمرار حضور ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران باشد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با حضور در بهشت زهرا برای خانواده ندا آقاسلطان از جانباختگان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری مشکلات ایجاد کردند. خانواده آقاسلطان که به مناسبت آخرین پنجشنبه سال به بهشت زهرا رفته بودند، با حضور نیروهای انتظامی امنیتی از یک سو و مردم در سوی دیگر مواجه شدند. یک منبع آگاه با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که این نیروها در لحظات پایانی مراسم روز پنجشنبه در بهشت زهرا با خانواده آقاسلطان درگیری لفظی پیدا کرده و پس از آن به ضرب و شتم حاضران پرداختند. بنابر گفته های این منبع آگاه، لباس شخصی ها، گل ها و سبزه های نوروزی را که مردم بر سر مزار ندا گذاشته بودند را نیز لگدمال کردند. و آخرین خبر این که وبسایت کلمه از آزادی بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار در آستانه نوروز خبر داد. کلمه در این باره گزارش داد که بهمن احمدی عمویی که از 30 خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد، با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی امروز به مرخصی رفته است.
هانا کاویانی و خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه مجله نیمه شب جمعه از رادیو فردا چه خواهید شنید؟ میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت به مناسبت سال جدید پیام نوروزی منتشر کرد.
سالی که بودش سال ویژه‌ای داره.
دو نفر از سناتورهای جمهوری خواه سنای آمریکا خواستار پشتیبانی بیشتر دولت اوباما از آزادی اینترنت در کشورهای دیکتاتوری شدند.
بدون دسترسی آزاد به اینترنت این همبستگی نمیتونه ادامه داشته باشه اونجوری که باید.
انتقال بمب‌های بتن شکن آمریکایی موضوع روز خبرگزاری هاست، ولی ایران میگوید این موضوع فقط جزئی از جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی است.
بمب افکن‌های آمریکایی برای نابود کردن 10,000 هدف در ایران ظرف چند ساعت آماده‌اند.
سوریه با نزدیکتر شدن به ایران و ترکیه، خواست آمریکا برای پشتیبانی از حزب الله را نادیده می‌گیرد.
سوری‌ها یک روز احمدی نژادها و نصرالله‌ها را به کشور خود دعوت می‌کنند و روز دیگر از مذاکرات صلح با اسرائیل سخن می‌گویند.
در آستانه نوروز خانواده‌های زیادی منتظر آزادی اعضای دربندشان هستند تا پای هفت سین کنار هم باشند. آنها هر شب جلوی زندان اوین جمع می‌شوند به امید آزادی.
بند 350 هم کل روز عید رو اعتصابات انجام می‌کنه.
مجله نیمه شب ما با وجود این چند مورد که معرفی کردم شامل گزارش‌های بیشتری هست در کنار صدای شما روی پیغامگیر ما و برنامه نگاه تازه در گفتگوی رادیو فردا با خانم گوگوش.
ما میخواییم عاشق باشیم. تصمیم گرفتم که اسمشو بذارم حجم سر.
و در ادامه میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالفان دولت در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال 1389 بار دیگر بر پافشاری بر مطالبات و خواسته های مردم و ایستادگی بر آرمان هایی که جنبش سبز برای آنها هزینه سنگینی پرداخته تاکید کردند. طبق روال هر ساله استقبال از نوروز و بهار در ایران همیشه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در پیام‌هایی ضمن شادباش فرارسیدن بهار به بررسی وضعیت کشور در سالی که گذشت و سال پیش رو می‌پردازند. اما این نخستین بار است که یک رهبر مخالفان دولت با نامگذاری و هدف گذاری سال جدید پیام نوروزی منتشر می‌کند. میر حسین موسوی در پیام نوروزی که به صورت متنی و تصویری در سایت کلمه منتشر شده با تبریک فرارسیدن نوروز به همه اقشار، اقوام، قومیت‌ها، فرهنگ‌ها، جناح‌ها و همه ایرانیان داخل و خارج از کشور گفته است که ملت ایران ملتی به هم پیوسته است و این از برکات جنبش سبز است که دامنه این جنبش آنچنان فرا رفته که در آن سوی دنیا مردم خود را وابسته به هویت عمیق ایرانی، اسلامی ایرانی می‌دانند و سعی می‌کنند در سرنوشت کشور و میهن خود مشارکت داشته باشند. میر حسین موسوی گفته است در سال 89 با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم که بخشی از آن به شکلی مطالبات مردم باز می‌گردد که مطالبات به حق است و این مطالبات ادامه خواهد داشت. میر حسین موسوی گفته است سال جدید سال استقامت بر این مطالبات به حق و قانونی است و ما حق عقب کشیدن و عقب گرد در ارتباط با این مطالبات را نداریم. آقای موسوی هر گونه عقب گردی را خیانت به ملت و اسلام و خون شهدا اعلام کرده است.
سالی که بودش سال ویژه‌ای برای ملتمون. اون چیزی که جالب بود و زیبا بود محبت مردم به همدیگه بود.
آخرین نخست وزیر ایران با تاکید دوباره بر اجرای قانون اساسی به عنوان مجموعه‌ای به هم پیوسته و یک پارچه گفته است که اگر اصلی از قانون اساسی ایرادی هم داشته باشد راه اصلاح آن معلوم است و باید با نظر مردم و مطابق با سازکارهای موجود در قانون اساسی اصلاح شود. میر حسین موسوی در بخشی از پیام نوروزی خود در ارزیابی حوادث سال 88 گفته است مردم به صورت مسالمت‌آمیز در حالی که شعارهای ملی و اسلامی می‌دادند و بدون ایجاد هیچ گونه تنشی رأی و نظر خود را اعلام کردند. ما انتظار داشتیم پاسخی در خور این روحیه مردم داده شود، اما اتفاقات بعدی این را نشان نداد و ما شاهد برخوردهایی از نوع دیگر بودیم که مسئله را دشوارتر کرد. میر حسین موسوی روز 25 خرداد روز راهپیمایی میلیونی و مسالمت‌آمیز مخالفان را یکی از به یاد ماندنی ترین روزهای این جریانات و یک روز تعیین کننده در تاریخ کشور عنوان کرده و تصریح کرده است که این راهپیمایی همواره شهادت خواهد داد که روحیه مردم در روزهای بعد از انتخابات چگونه بود. آقای موسوی در پایان هشدار داده است که نباید برای ملت ایران که ملتی بزرگ و پیشرفته و متمدن است همچون ملتی غیر متمدن و نادان تعیین تکلیف کرد. آقای موسوی تأکید کرده که ملت ایران خواسته های غیر عادی ندارد و به دنبال یک انتخابات درست و غیر گزینشی است و راه عظمت ملت نیز از همین مسیر می گذرد. در آستانه یه نوروز 89 تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی که یکی از اعضاشون به هر حال در زندان به سر می‌بره چشم به راه آزادی بستگانشون هستند. فریدون زرنگار.
اگرچه در روزهای گذشته شماری از زندانیانی که در ارتباط با اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ماها در زندان بودند موقتاً و با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند، اما هنوز صدها نفر در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار آزادی و یا محکومیت نهایی خود هستند. دسترسی به آمار دقیق شمار بازداشت شدگان پس از انتخابات بسیار مشکل است، اما به گفته سخنگوی قوه قضاییه تا 20 مرداد ماه 4000 نفر در نارامی‌های پس از انتخابات بازداشت شده بودند که به گفته سخنگوی قوه قضاییه 3700 نفر آنان آزاد شدند. با تجربه‌ای که از آمارهای دولتی در دست است به این آمارها نمیتوان اتکا کرد، بنابراین تعیین آمار دقیق زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی کار آسانی نیست، به ویژه اینکه دستگیری‌های خودسرانه همچنان ادامه دارد. حتی زندانیانی هم که به طور موقت آزاد می‌شوند هر لحظه در معرض خطر دستگیری دوباره قرار دارند. مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که روز یکشنبه 19 اسفند ماه پس از ماه‌ها بازداشت با وثیقه 200 میلیون تومان آزاد شده بود، بار دیگر به پلیس امنیت تهران احضار و بازداشت شد. از سرنوشت بسیاری از زندانیان سرشناس سیاسی مانند احمد قابل روحانی منتقد حکومت و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی خبری در دست نیست. به گفته مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس زندانی، آقای سرخیز از امروز دست به اعتصاب قضا در زندان زده است.
ایشون که از امروز اعتصاب قضا کردن و همچنین ادامه خواهند داد تا بلده تا وقتی که تکلیفش مشخص شد به اون خواسته هایی که داشتن ایشون و بقیه زندانی ها رسیدگی شد. همراه با ایشون بند 350 هم کل روز عید رو اعتصاب قضا میکنه. اینا هیچی به ما نگفتن، هیچ اطلاعاتی ما نداریم. قاعدتاً ما در میشه گفت هیچ گونه اظهار نظری که بخوان دادگاه تشکیل بدن آزاد رو هیچ گونه مزنه به ما نگفتن.
سرگذشت الهام احسنی که به اتهام حمایت از مادران عزادار در بازداشت است را از زبان مادرش میشنویم.
یکی از اتهاماتشون این بوده که شما با مادران عزادار مثلا شما دلجویی ازشون میکردین و اینا. فکر کنم یه بار یا دو بار پارک لاله رفته بودن بهشون گفتن شما جزء حامیان مادران عزادار و این اتهامو بهش داده بودن. در ملاقات حضوری که روز پنجشنبه 20 اسفند رفتیم ما فقط گفتش که دو مرتبه بازجویی شدم و روز 15 اسفند و براش پرونده دیگه باز کردن. اینا
از کی الهام در بازداشت هست؟
19 بهمن ساعت 10 شب بود که به خونه ما اومدند. الهامو که دخترم باشه و نادر رو بردن. نادر بعد از 2 هفته که اصلا خب تفتی هیچ کاری هم انجام نداده بود آزاد شد، ولی بعد گفته بود بازجوش که بعد از 2-3 هفته ما هم الهامو آزادش میکنه.
میدونید چند نفر دیگه در ارتباط با به اصطلاح حمایت از مادران عزادار بازداشت شدند؟
7 نفر بودن. 6 تاشون آزاد شدن، فقط الهام مونده.
شما برای آزادی الهام چه کار کردید؟
ما روز چهارشنبه 19 اسفند به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم. بعد اسامی 5 نفر رو به عنوان حامیان مادران عزادار که قرار بود آزاد بشن و اعلام کردن، الهام هم جز اونها بود. ولی بعد که 2 مرتبه ما مراجعه کردیم، گفتن روز سه‌شنبه، گفتن چهارشنبه بهتون میگیم، چهارشنبه شد شنبه، شنبه تا آخر وقت وایستادیم، گفتن که بهتون پاسخ میده مونا یا جواب نیومده، آخر سرم اعلام کردن که خودتون رو برای وثیقه آماده کنین. بعد دیگه ما خیلی امیدوار شدیم که دیگه ایشون دیگه یک شنبه حتما آزاد میشه. صبح روز یک شنبه 23 اسفند به دادسرای اوین رفتیم ببینیم که اصلا پرونده دادسرای انقلاب اومده یا نه، فرستادن یا نه. اونجا باز 2 مرتبه ما گفتن نه، همه پرونده رو فرستادن دادگاه انقلاب. باز همون روز ما رفتیم دادگاه انقلاب که گفتن 3-4 نفر آزاد شدن به جز الهام احسنی، که گفتم خب بگین علتشو، گفت ما علتشو نمیدونیم، خود اونا تشخیص دادن پروندهش اینجا نیومده.
آخرین خبری که از ایشون و پرونده ایشون دارید چی است؟
امروز پنجشنبه آخه برای بچه ها هسته که ما رفتیم ملاقات، گفتن که چیز ملاقات ندارین، از اینجا بردنش تو بند عمومی زنان بردنش، که باز ما قسمت اداری اوین رفتیم که خیلی شلوغ بود و به اون صورت جواب نداد. آخر سر گفتن تو بند عمومی زنان است. دیروز هم بعد از 10 روز الهام خونه تماس گرفت، تو بند 209 بود که بعد گفتیم که ما داریم تلاش میکنیم که شما آزاد بشی و اینا. بعد گفتش که بازجوم هم گفته اعلام کرده که من سعی میکنم که بگم که خونه آماده باشم، ممکنه باشون تماس بگیریم که شما رو آزاد کنن. حالا ما امیدواریم که هرچه زودتر که همچنین هم که قول دادن خودشون گفتن انجام بدن که بیشتر خانواده‌ها تو ناراحتی به سر نبرن انشاءالله.
سرنوشتی که شاید صدها زندانی دیگر در آن گرفتار آمدند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد اما در واشنگتن 2 نفر از سناتورهای جمهوری خواه سنای آمریکا خواستار پشتیبانی بیشتر دولت اوباما از آزادی اینترنت در کشورهای دیکتاتوری شدند تا از این روش مردم این کشورها به اطلاعات و اخبار درست دسترسی پیدا کنند. نادر صدیقی
در کنفرانس پشتیبانی جهانی از آزادی اینترنت که پیش از ظهر پنجشنبه به ابتکار 2 سناتور جمهوری خواه از 2 ایالت کانزاس و آریزونا برگزار شد، سناتور سم براون بک از ایالت کانزاس ضمن تأکید بر لزوم و ضرورت آزادی اینترنت در جهان خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت که با پشتیبانی از جنبش آزادی خواهانی مردم ایران دیوار اختناق را فرو ریزید. در این کنفرانس که نمایندگانی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران، چین، کوبا، برمه و همچنین عفو بین‌الملل، روزنامه‌نگاران بدون مرز و سازمان زنان آمریکا حضور داشتند، سناتور براونبک گفت: ما امروز در اینجا جمع شده ایم تا از دولت آمریکا بخواهیم که دیوارهای اختناق اینترنتی را فرو ریزد. همچنین از خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه می‌خواهیم که بر اساس سخنرانی ماه ژانویه خود پیرامون لزوم آزادی اینترنت در جهان در این زمینه اقدامی عاجل و روشن انجام دهد. سناتور ایالت کانزاس با اشاره به جنبش مدنی ایرانیان و سیاست سرکوب جمهوری اسلامی که با محدود کردن سرویس اینترنت بر روش‌های اختناق خود افسوده است تأکید کرد که تکنولوژی لازم برای مبارزه با چنین سیاستی و به وجود آوردن امکان دسترسی آزادانه مردم ایران به اینترنت موجود است و دولت آمریکا باید منابع لازم برای به کارگیری این تکنولوژی را فراهم آورد. If we do not achieve a breakthrough in the next week, سناتور براونبک همکاری‌های آینده خود با وزارت خارجه را به انجام چنین تعهدی از جانب وزیر خارجه موکول کرد و افزود که در صورت کوتاهی دولت در این زمینه، وی در سنای آمریکا تقاضاهای وزارت خارجه در زمینه‌های مختلف را با دشواری مواجه خواهد کرد. خانم مریم معمار صادقی از مدافعان حقوق بشر در ایران هم در گفتگوی اختصاصی بر ضرورت مسئولیت دولت آمریکا در پشتیبانی از دسترسی آزادانه ایرانیان به اینترنت تاکید کرد.
مهمترین چیز دسترسی آزاد به اینترنت هست، برای اینکه در اصل دسترسی به اینترنت بوده که این جنبش سبز رو به وجود آورده، قوی کرده، نگرش داشته، گروه‌های خیلی مختلف داخل کشور، بیرون کشور، کسایی که از اول ضد این جمهوری اسلامی بودن و به هم رسونده و الان با همه با یک صدا همبستگی وسیع جهانی به وجود آمده و بدون دسترسی آزاد به اینترنت این همبستگی نمیتونه ادامه داشته باشه اونجوری که باید، که کشور ما، مملکت ما به یه روز آزاد، یه مملکت کاملا دموکراتیک که هر شهروندی به حقش برسه و هویت خودش رو بتونه حفظ بکنه نمیتونیم برسیم و به همین دلیل ما فشار زیادی داریم میذاریم روی استیت دپارتمنت آمریکا، روی ادمنستریشن اوباما که تا اونجایی که میتونه کمک بیشتر بذاره برای سافت‌ورهای مثل فریگیت و آلترا سرف و تور و هیستک، هر چیزی که مفید و مؤثر هست برای ایرانی ها که اونا دسترسیشون به اینترنت بیشتر بشه. همون جوری که آقای خامنه ای گفتن از طریق اینترنت جمهوری اسلامی داره قدرتش رو از دست میده. خب پس وظیفه دولت آمریکا این هستش که اینو بیشتر و بهتر بکنه، سریع‌تر انجام بدن مردم ایران.
سخنرانان دیگر این کنفرانس نیز بر لزوم مقابله با سیاست‌های اختناق‌آمیز دولت‌های دیکتاتوری با آوردن مثال‌هایی از ایران، چین و کوبا تأکید کردند و هر یک از فعالان حقوق بشر نیز آمار و ارقامی از چگونگی افزایش محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت در جوامع خود ارائه دادند.
نادر صدیقی گزارش میداد در مورد درخواست دو سناتور جمهوری‌خواه سنای آمریکا برای پشتیبانی دولت اوباما از آزادی اینترنت در کشورهای دیکتاتوری. قبل از شنیدن بقیه گزارش‌های مجله نیمه شب رادیو فردا، صدای چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم.
دعای میلیون ها ایرانی هنگام تحویل سال نو این است: بار الها تمامی مسببان و مجریان قتل و ترور و تجاوز و شکنجه و خیانت را نابود کن. منتظر عواقب اعمالتان باشید.
از تهران تماس میگیرم. قشنگ سر چرا سری الان من دارم میبینم محرم اومدم بیرون، ولی واسه خرید اصلا نیومدم. فقط انگار که اومدن همدیگه رو ببینن، دلشون برای همدیگه تنگ شده. احساس میکنم یه چیزی میخوام بگم ولی نمیتونم به زبون بگم. ولی در کل میتونم قسم بخورم که این محرم هیچ کدومشون راضی نیستن این هم بشن، هیچ کدومشون.
میخواستم عید نوروز را به تمامی جنبش سبز تبریک عرض نموده و جنبش سبز راهتان ادامه دارد. نادری هستم از شیراز.
تفسین احمدی نژادی ها و حکومتیان سپاهی در ایران. در چهار مورد اول، چون جای همه نیست، فرمانده کل آنها را روی سفره می‌گذارند. به این ترتیب: سپاه پاسداران، سپاه بسیجیان، سپاه نیروی انتظامی، سپاه مجتبی خامنه‌ای یا یگان شورشی ویژه، سم انسان کش، سر بریده و سطل خون.
من دانش آموز کلاس سوم راهنمایی هستم. میدونم که شاید سن کمم شما رو به اشتباه واداره، ولی در خون من غرور نیکان نهفته است، خشم و ستیز رستم دستان نهفته است. نوروز امسال برای من نوروزی دگرگونه. من میخوام کشورم رو آباد کنم، صدامو به جهان بشنسم.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
وقتش سنبول بکاری.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا.
با یه غزل عید میاری.
شنبه 29 اسفند ماه. ما هم پای سفره هفت‌سین شما هستیم.
بهار آمد، بهار آمد، به مرکب نوروز خورشید تابان.
شنبه قبل و بعد از سال تحویل ما با برنامه‌های ویژه رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در ادامه مجله نیمه شب جمعه در مورد پرونده هسته‌ای ایران، در پی سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما درباره دشواری مسئله اتمی جمهوری اسلامی و ضرورت حل اون، یک مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا هم بر فوریت این مسئله تاکید کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
روز چهارشنبه پرزیدنت باراک اوباما در گفتگویی با شبکه خبری فاکس تأکید کرد که حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی ایران یکی از اولویت‌های دولت وی به شمار می‌رود. آقای اوباما گفت: ما باید اطمینان داشته باشیم که دولت ایران به سلاح اتمی مسلح نخواهد شد. از همین رو برای جلوگیری از چنین امری به تلاش جهت منزوی کردن تهران در عرصه جهانی پرداخته ایم. پرزیدنت اوباما در این گفتگوی تلویزیونی همچنین تصریح کرد که دولت ایران به جای کوشش برای حل مسئله اتمی خود به جلوگیری از خواستهای ایرانیان دست زده و ابراز آزادانه خواستهای دموکراتیک مردم ایران را سد کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت: همچنان که شاهد بوده ایم، دولت ایران از بیان خواستهای دموکراتیک مردم و رعایت حقوق آنها بیشتر نگران است تا حل مسئله اتمی از راه گفتگو. آقای اوباما افسود که این امری دشوار است ولی باید حل شود، چرا که در صورت دستیابی دولت ایران به سلاح اتمی شاهد یک مسابقه بالقوه تسلیحات اتمی در سراسر شرق میانه خواهیم بود. در پی این سخنان رئیس جمهور آمریکا، ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه این کشور نیز که در معیت خانم هیلاری کلینتون به مسکو رفته است، بر حساس بودن فوریت مسئله اتمی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: زمان آن فرا رسیده نشان دهیم که رفتار حکومت تهران پیامدهایی دارد. یک مقام دیگر دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفت: ایالات متحده و روسیه به تدریج زمینه‌های مشترک در قبال ایران را فراهم می‌آورند و همکاری‌های مؤثری بین دو دولت صورت می‌گیرد. در مورد حساسیت مسئله اتمی ایران، مقام‌های عالی رتبه آمریکا بارها تأکید کردند. پرزیدنت اوباما پیش از این نیز در مورد تلاش‌های دیپلماتیک دولت خود برای حل این دشواری بر بیمیلی مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده و چنین گفته بود.
One of the difficulties in dealing with Iran over the last several months is it's not always clear who's speaking on behalf of the government.
اگرچه یکی از دشواری‌ها در پرداختن به مسئله ایران طی چند ماه گذشته این بوده است که روشن نبوده چه کسی از جانب دولت ایران حرف می‌زند و ما سخنان گوناگون فراوان شنیده‌ایم، ولی آنچه روشن است این است که آنها به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 پاسخ مثبت ندادند. سخنانی از این قبیل است که از حساسیت مقام‌های آمریکا و تلقی فوریت مسئله ایران توسط واشنگتن حکایت می‌کند.
نادر صدیقی نگاهی داشت به آخرین سخنان معاون وزارت خارجه آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای ایران. اما انتقال بمب‌های 2000 پوندی بتون شکن آمریکا به جزیره دیگو گارسیا خبرساز شده، در حالی که یک روزنامه اسکاتلندی و دو روزنامه اسرائیلی جزئیات این خبر را منتشر کردند. در ایران خبرگزاری فارس میگه که این فقط جزئی از جنگ روانی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی است. رضا الفت.
خبر انتقال بمب‌های بتن شکن آمریکا به جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند باعث واکنش‌های مختلفی در محافل خبری و نظامی شده است. روزنامه اسکاتلندی سندی هرالد گزارش داده که آمریکا 387 بمب بتن شکن را به پایگاه هوایی خود در جزیره دیگو گارسیا منتقل کرده است. اسناد این نقل و انتقال به جزیره دیگو گارسیا در سایت‌های تجاری بین‌المللی نیز منتشر شده و حتی هزینه حمل و نقل این محموله 699 میلیون دلار ذکر شده است. جزیره دیگو گارسیا یک جزیره انگلیسی در اقیانوس هند است که از سال 1971 تا کنون محل استقرار بمب‌افکن‌های سنگین ایالات متحده از جمله بمب‌افکن‌های دورپرواز B-52 بوده است. این پایگاه در حملات آمریکا به افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 به طور گسترده‌ای مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در بمباران زیرساخت‌های دشمن قرار گرفت. بر همین اساس روزنامه سندی هرالد انتقال بمب‌های بتن شکن به این پایگاه را بخشی از آمادگی برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران ذکر کرده که عمدتاً در سالن‌های زیرزمینی و بتنی احداث شدند. روزنامه سندی هرالد در جزئیات بیشتر این خبر نوشته است: دولت آمریکا در بهمن ماه گذشته قراردادی برای حمل 195 بمب هوشمند هدایت شونده از جمله بمب‌های بلو 110 و 192 و نیز بمب‌های بلو 117 به جزیره دیگو گارسیا منعقد کرده است. این بمب‌ها که هر یک حدود 2000 پوند وزن دارند برای نابودی تأسیسات زیرزمینی بتونی و تقویت شده به کار گرفته می شوند. انتشار این خبر با واکنش‌های مختلفی در محافل خبری روبرو شده است. در حالی که روزنامه‌های اسرائیلی یدئوت، آخارانوت و هاارتس نیز این خبر را منتشر کرده‌اند، در ایران خبرگزاری فارس که نزدیک به جریان حاکم است، مدعی شده انتشار این خبر جزئی از جنگ روانی علیه ایران است و گزارش مذکور گزارشی قدیمی است. اما مراکز مطالعاتی بین‌المللی این خبر را جدی گرفتند. دن پلش مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و دیپلماسی در دانشگاه لندن گفته است بمب‌افکن‌های آمریکایی برای نابود کردن 10,000 هدف در ایران ظرف چند ساعت آماده‌اند، ولی در نهایت این رئیس جمهور اوباماست که باید تصمیم نهایی را بگیرد، زیرا استفاده از زور بخشی از استراتژی همه جانبه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران است.
رضا الفت در مورد انتقال بمب‌های بتن شکن آمریکایی به جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند گزارش می‌داد. اما در مورد رابطه سوریه، ایران و آمریکا، سوریه که با ایجاد پیوندهای نزدیکتر با ایران و ترکیه از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شده، خواست آمریکا رو در مورد عدم پشتیبانی از حزب الله نادیده می‌گیره. نادر وکیلی گزارش می‌ده.
سوریه با بی‌اعتنایی به خواست آمریکا مناسبات دیپلماتیک خود را با واشنگتن که به تازگی برقرار شده به خطر انداخته است. دیپلمات‌ها و کارشناسان سیاسی بر این باورند حمایت دمشق از جنبش حزب الله از یک سو و اعلام آمادگی همزمان این کشور برای بهبود روابطش با واشنگتن و همچنین از سرگیری مذاکرات صلحش با اسرائیل از سوی دیگر در تضاد کامل است. در همین حال سوریه با تقویت بیشتر اتحاد خود با ایران مناسبات خود را با ترکیه نیز گسترش داده، کشوری که میزبان مذاکرات مستقیم صلح سوریه و اسرائیل تا سال 2008 بود. تحلیلگران سیاسی خاورمیانه میگویند در صورت قوی‌تر شدن حزب الله و افزایش وجهه منطقه‌ای سوریه، دمشق میتواند نقش مهمتری در اثرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل داشته باشد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ماه گذشته در یک مصاحبه‌ای با یک روزنامه سوئدی گفت در صورتی که شرایط به سمت درستی حرکت کنند، قرارداد صلح با اسرائیل میتواند ظرف 6 ماه به امضا برسد. اما چند روز پیش از این مصاحبه، رهبر 44 ساله سوریه، میزبان حسن نصرالله، رهبر حزب الله و محمود احمدی نژاد در دمشق بود و علاوه بر آن پیشنهاد داد تا ترکیه، سوریه و ایران با تشکیل یک بلوک اسلامی در برابر نفوذ اسرائیل و آمریکا ایستادگی کنند. یک دیپلمات مقیم دمشق که مایل نبود نام خود را فاش کند، گفت سوریه‌ها یک روز احمدی نژادها و نصرالله‌ها را به کشور خود دعوت می‌کنند و روز دیگر از مذاکرات صلح با اسرائیل سخن می‌گویند. این دیپلمات افسود، اما واقعیت این است که دمشق نمی‌تواند به چنین سیاستی برای همیشه ادامه دهد. دمشق می‌گوید حمایتش از حزب الله صرفاً سیاسی است و اتهامات آمریکا و اسرائیل دایر بر اینکه سوریه در مسلح کردن مجدد این گروه نقش دارد را رد کرده است.
نادر وکیلی در مورد رابطه آمریکا و سوریه گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. سراغ نیمه دوم مجله نیمه شب میریم، با خبرها شروع میکنیم. بعد از خبرها تکرار برنامه نگاه تازه را خواهید شنید، شامل گفتگو با خانم گوگوش خواهد بود. اما قبل از نگاه تازه نگاهی داشته باشیم به خبرها با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران مخالف دولت در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت فرارسیدن سال 1389 بار دیگر بر پافشاری بر خواسته‌های مردم و ایستادگی بر آرمان‌هایی که جنبش سبز برای آنها هزینه سنگین پرداخته است تاکید کردند. اما این نخستین بار است که یک رهبر مخالفان دولت با نامگذاری و هدف‌گذاری سال جدید اقدام به انتشار پیام نوروزی می‌کند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز پنج شنبه با حضور در بهشت زهرا برای خانواده ندا آقا سلطان از جانباختگان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری مشکلاتی ایجاد کردند. خانواده آقا سلطان که به مناسبت آخرین پنج شنبه سال به بهشت زهرا رفته بودند، با حضور نیروهای انتظامی امنیتی از یک سو و مردم در سوی دیگر مواجه شدند. یک منبع آگاه با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که این نیروها در لحظاتی پایانی مراسم روز پنج شنبه در بهشت زهرا با خانواده آقا سلطان درگیری لفظی پیدا کرده و پس از آن به ضرب و شتم حاضران پرداختند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد اولین نیروگاه اتمی ایران تا تابستان آینده راه اندازی خواهد شد. این سخنان ولادیمیر پوتین یکی از معدود اظهار نظرهای مقام‌های روسی درباره نیروگاه اتمی بوشهر است که به طور مداوم راه‌اندازی آن به تعویق افتاده است. این در حالی است که رویکرد جامعه بین‌المللی به برنامه هسته‌ای ایران در هفته‌های اخیر ماهیتی جدی‌تر به خود گرفته است. وبسایت کلمه از آزادی بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار در آستانه نوروز خبر داد. کلمه در این باره گزارش داد که بهمن احمدی عمویی که از 30 خرداد ماه در زندان ایوین به سر می‌برد، با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی روز پنجشنبه به مرخصی رفته است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به غزه رفت. خانم اشتون هدف سفر خود را ارزیابی تأثیر کمک‌های اتحادیه اروپا در زندگی مردم در این منطقه توصیف کرد.
هانا کاویانی مروری داشت بر خبرهای این ساعت مجله نیمه شب رادیو فردا. اما نگاه تازه، خانم گوگوش خواننده معروف ایرانی مهمان برنامه نگاه تازه این هفته رادیو فرداست. اون هم در آستانه کنسرت نوروزیش در امارات متحده عربی.
نگاه تازه.
سلام، دیگه هیچی نمونده که سال 1388 خورشیدی با همه خوبیا و بدیاش بره. سال 1389 خورشیدی یا همون سال ببر هم داره از راه میرسه. امیدوارم که سال خوبی رو آغاز کنید هر جا هستید، به ویژه اونایی که شنونده برنامه نگاه تازه است. توی نگاه تازه ما داریم خونه تکونی میکنیم، حتما سال آینده با دسته پرتر میایم خونه های شما، اینو قول میدم. اما خب از اونجایی که کلی کار رو هم تلمبار شده بود، به هر حال همه ما درگیر برنامه‌های نوروزی بودیم و هزار و یک دلیل دیگه دست به دست هم داد تا ما نتونیم با دستای پرتر این پنج شنبه به خونه های شما بیاییم. این موجب شد که این برنامه تکرار برنامه دوشنبه ما باشه.
پاشو 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 گلدون و بیا،
به حقیم و ساعت نمیخواد بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینی وقت و بی وقت رو خونه صفره هفتید بچینی.
اما پیش از اینکه این تکرار رو بشنوید دعوت میکنم که شنونده حرفای دل خودتون باشید که برای ما ایمیل زدید و با این ایمیل هاست که ما انرژی پیدا میکنیم که حتما سال آینده با دستای پرتر تو خونه های شما باشیم تا شاید بتونیم تمام اون چیزایی که شما میخواین رو براتون انجام بدیم. اول از تلفن ها شروع میکنیم. ملیکا از سبزوار گفته که مصاحبه با سیاوش قمیشی بکنیم. چشم ملیکا جون. یه ملیکای دیگه از شیراز از مصاحبه با گوگوش خیلی تشکر کرده و از طرفدارای پروپاگورس گوگوشه. نسیم از کرج هم همینطور از طرفدارای گوگوشه که صداشو با هم میشنوید.
خیلی خوشحال شدم با خانم گوش مصاحبه کردیم و ما صدایشون رو شنیدیم. فقط یک کار در مورد مسائل قبل از انقلاب هم از ایشون سوال می‌کردیم. آلمانی که قبل از انقلاب بیرون داده بودن به ایشون بفرمایید که من خانم گوش رو عاشقانه دوست دارم.
حقیقت شیراز هم گفته مصاحبه با گوش خوب بود اما
حتی من ترانه‌های قدیمیشو ترجیح میدم. نمیدونم هر کاری می‌کنم با این آهنگای جدید زیاد نمیتونم کنار بیام و به قولن همداد پنداری کنم.
فروخ گفته که این جادوی صداست که به ما عادت کرده و برنامه هفته قبلمون درباره چهارشنبه سوری رو هم بهش نمره 20 داده. آپولو از ساری تبریک سال نو گفته با یه شعر قشنگ. الناز از شیراز گفته که با اندی مددیان که به نظر الناز پادشاه موسیقی ایرانه گفتگو کنیم. آقای قلی گله از اهواز گفته که شغل شما دوتا در ایران چی بوده که بزنیم این سوال رو وقتی محمد رضا برگشت با هم بهش جواب بدیم. رضا حسینی از عراق گفته که مصاحبه با گوگوش خیلی خوب بوده. البته گفته که دوتا ایمیل هم زده که ما نخوندیم و احمد شنونده نابینامون یادی کرده در آستانه سال نو از مهین روزا و امیر عزیز که ما اونها رو در حادثه رانندگی سالی که گذشت از دست دادیم. حالا میرسه نوبت ایمیلا. مهسا خانوم گفته که کی گفته پریدن از رو آتیش توهین به دین زرتشته؟ تا بوده ما اینجوری شنیدیم، اولین باره که میشنوم یه زرتشتی همچین حرفی بزنه. بعدم گفته که راستی شما برای عید سبزه سبز کردین؟ پس چی که ما همچین کاری کردیم؟ اگه نکردین میخوایم براتون بفرستم. از مصاحبه با گوگوش هم تعریف کرده و گفته که صدای گوگوش شده مثل شهبانو فرح و گفته با همه خواننده ها مصاحبه کردین غیر سپیده نامردا. فرنگیس اسماعیلی از مصاحبه با گوگوش خیلی تشکر کرده، گفته مرسی. سنگ صبوری هم از مصاحبه با گوگوش تشکر کرده و گفته که ما هم یه درخواست داشتیم این که با داریوش گل هم یه مصاحبه‌ای بکنین و ازش بپرسین که آیا در دبی کنسرت میذاره یا نه و چند تا پیشنهاد و انتقاد هم داشته. چشمین هم حتما انجام میدیم. مهرداد شهداد هم به ما تبریک گفته سال نو رو و همچنین گفته که سلام منو به عشقم خانم گوگوش برسونید، ارادتمندیم، توی قلبمون جا داری خانم گوگوش عزیز. و محسن هم گفته که میخواد یک سایتی رو راه بندازه با عنوان کچل‌های خوشتیپ و برای افتتاحش هم از ما دعوت کرد که عکسمون رو بدیم. ما که گفتیم که کچل نیستیم. یک شنونده هم به نام شیرین تهرانپور انتقاد کرده از مصاحبه با گوگوش و گفته که چرا با خانم گوگوش مصاحبه می‌کنید. سورن از کرمان هم حال من و محمد رضا رو پرسیده و از مصاحبه با گوگوش هم تشکر کرده و یک گله هم کرده از برنامه چهارشنبه سوری و گفته که چرا شما سعی می‌کنید نیمه خالی لیوان رو ببینید، مثلا اینکه بگید از نظر زرتوش پریدن از روی آتش یه جورایی بی‌احترامی. محمد رضا قندهاری هم سال نو رو به من و محمد رضا تبریک گفته. مسلم هم همچنین سال نو رو تبریک گفته. ما هم به محمد رضا و مسلم سال نو رو تبریک میگیم. مرتضی فلاحتی سرایان گفته که ترانه های حبیب رو بیشتر پخش کنیم، این بیشتر مربوط میشه به بخش موسیقی. و بلو آتیش که خیلی از دست من و محمد رضا ببیشه مثل این که از دست محمد رضا عصبانیه و گفته که ایمیلی رو که 8 ماه مارس فرستاده نخوندیم، در صورتی که ما تمام ایمیل های بلو آتیش یا اگه اشتباه نکنم رضوان عزیز رو خوندیم و حتما ایمیلت رو دریافت نکردیم. امین نیکی چند تا از اسمای خواننده‌های کوچه بازار رو خواسته که مشخص سوسن آقاسی، علی نظری، ایرج مهدیان، اینا خواننده‌هایین که به هر حال اگر یک سرچی در اینترنت هم کنی اسامی بیشتری رو به دست میاری. احسان گفته که یک برنامه راجع به ازدواج درست کنیم که حتما تو سال بعد این کارو انجام میدیم. سهیل از فومن هم گفته که امیدوارم که بهتون توی برنامه نگاه تازه خوش بگذره و سال نو رو هم تبریک گفته. ما هم به سهیل تبریک میگیم. علی رضا گفته که با اندی مصاحبه کنیم. محمد رضا یا مرکام هم اسم محمد رضا کاظمی به ما پیشنهاد داده که درباره آلبوم جدید حامد مهدی که با تنظیمای دی جی سروش بهمن ماه به صورت غیر مجاز وارد بازار شده صحبت کنیم و با خود دی جی سروش هم مصاحبه ای داشته باشیم. مهدی خسروی هم گفته که چرا برنامه پتومت رو روی وبسایت نگذاشتید؟ این به بخش وبسایت مربوط میشه، حتما سعی می‌کنیم که پیگیری کنیم این داستان رو. و اینکه مکسول هم گفته سرخوشی در شما دوتا موج می‌زنه. نمی‌دونم حالا منظور مکسول از سرخوشی چیه. خیلی ممنون که به ما ایمیل میزنید. 2042 02 21 12 41 14. من شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم که در ادامه تکرار برنامه گفتگو با گوگوش رو بشنوید.
من فقط از مال دنیا دوتا پنجره دارم، یکیش یک کف دست آسمون و تو یکیش پرنده دارم. من نمیدونم قضاوت چیست، اگر میخوانم من نمیخوانم جرمم. عبور از آینه میده کب دو بوی سفر، کبشای خستم دم هم گزارش سقوط من، پشت هم خطاب به سایه من،
خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش،
خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو. گرگه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم. چقدر سرخوست کشتی تو اون کوچه یه بمبست، چه فصل سادهی بود برادر خاطرت هست، همه سرگرم بازی همه بی خبر و شاد، کسی از روز قصه خبر اصلا نمیداد، هوای بچگی و بهار مهربونی گذشت و ما رسید به فصل نوجوانی.
خانم گوگوش، اونطور که از خبرها برمیاد شما در این سال با دست پر دارید به استقبال سال جدید میرین، یعنی سال 1389 خورشیدی. برای ما بگید از آخرین آلبومتون که میدونم حتما شنونده های رادیو فردا منتظرن بدونن که در این آلبوم گوگوش چه خواهد کرد و چه خواهند شنید از هنرمند محبوبشون.
یک مجموعه ترانه های بیشتر عاشقانه است که با همکاری دوستان قدیمم اردلان سرفراز، فرید زولاند و بابک امینی نوازنده که از ایران با من به کانادا و امریکا اومد، همینطور دو ترانه بسیار زیبا از دو تا جوان هنرمند گرفتم که یکیشون رها اعتمادیه و یکیشونم جوانیست که من ندیدمش هنوز، متاسفانه اسمش هست کوروش سمیعی، که شعر شب بی من رو سروده و من از طریق فرید زولاند عزیزم این شعر رو دریافت کردم و اجراش کردم.
اونطوری که من دیدم در این آلبوم بعضی از کارهام که به صورت سینگل ترک منتشر شده بود از جمله آبی هم هستش توی این مجموعه، و یادم میاد که شما تقریبا سال 2003 وعده آلبومی رو داده بودید به اسم آبی در اون زمان که قرار بود تو اون آلبوم.
واقعا ازتون ممنونم که این سوالو مطرح کردین، برای اینکه خیلی دلم می‌خواد راجع به این کار که خیلی محجور موند صحبت بکنم، متاسفانه موقعیتی پیش نیومد. این ترانه رو بله من سال 2002 در تورنتو ضبطش کردم با بابک، ولی هیچ وقت تو هیچ کدوم از آلبومایی که ازم منتشر شد این امکان رو پیدا نکردم که این ترانه رو بگنجونم، در نتیجه مون تا به امروز. البته من ویدیوشو دو سال پیش الک کارتیو برام ساخت و پخشش کردم، پخش تلویزیونی داشت، اما در آخر این آلبوم گنجوندمش که به هر حال اگر دوستانی که
دلشون میخواد این ترانه رو به صورت سی دی داشته باشن تو این مجموعه جای گرفت.
آسمون روی خونه آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق باشیم.
بله، ولی فضای ترانه چون گفتید که آلبوم خیلی عاشقانه است، فضای آبی چندان عاشقانه به نظر نمیرسه.
چرا؟ من فکر میکنم اون هم عاشقانه است. ما میخوایم عاشق باشیم، ما میخوایم آبی باشیم.
آسمون روی خونم آبی نیست.
آبی نیست چرا؟ چون عشق نیست.
این آلبوم براش چه اسمی رو انتخاب کردین؟
اسم حجم سبز رو انتخاب کردم و به انگلیسی هم گذاشتمش Green X.
چرا حجم سبز؟ چون شاید بعضیا فکر کنند که الان توی ایران رنگ سبز رنگ مد ساله.
ببینید، من قبل از این که ترانه هامو حتی بشنوم معلوم بشه که من چه ترانه هایی رو میخوام انتخاب کنم از چه کسانی، با خودم قرار گذاشته بودم که یک آلبومی که منتشر میکنم اسمشو بذارم عاشقانه. بعد در حین ضبط کارها این اتفاقات هم در ایران افتاد و به تب همه مردم رو تحت تاثیر قرار داده، همه ایرونی ها رو در هر جای دنیا که هستن. اما من این اسم رو به خاطر علاقه که به اشعار سهراب سپهری به خصوص مجموعه حجم سبزش دارم و این مجموعه رو خیلی عاشقانه میبینم و میدونمش، تصمیم گرفتم که اسمشو بذارم حجم سبز.
ترانه حجم سبز از اردلان سرفرازه، درسته؟
اسم یکی از ترانه ها هست صدای سبز عشق. این شعر خیلی قبل از این اتفاقات سروده شده بود. میخوام اینجور بگم که تأثیری از اتفاقات اخیر ایران در این شعر نیست، اما یک پیام زیبای عاشقانه شاعرانه و سبز داره. سبز، تراوت سبز، بهار سبز، رویش. حتما سبز مونوپول جایی نیست، کسی نیست.
این توضیحی که دادید که این ترانه مدت‌ها پیش ساخته شده، اتفاقا منو یاد گفتگوی انداخت که با آقای فرید زولان داشتم در مورد یکی دیگه از کارهاتون که توی همین آلبوم هست و شعر رها اعتمادی رو هم داره، من همون ایرانم. در مورد اون هم آقای زولان میگفت که هیچ ارتباطی با اتفاقات اخیر نداشته، اما خب به هر حال
اصلا هیچ ارتباطی نداشت. درست زمانی که ما این کار رو تو استودیو داشتیم ضبط می‌کردیم، تظاهرات مردم و اعتراضشون به انتخابات اتفاق افتاد و همزمان شد با پخش این ترانه. ویدیوش رو بعد از اون اتفاقات ضبط کردیم.
خانم گوگوش، 10 سال از اون تاریخی که شما از ایران خارج شدید گذشته، این 10 سال و در لابلای این آلبوم ها و ترانه هایی که کار کردید با هنرمندان مختلف از دوستان قدیمیتون گرفته تا هنرمندانی که از نسل ما بودن، چطور گذشته؟
مثل برق و باد گذشته، ولی در این حال هم با انتظار، با سختی‌هاش، با مسائل خودش همراه بوده دیگه.
حجم سبز داره در 10 سال فعالیتتون خارج از ایران منتشر میشه. شما با آلبوم زرتشت اومدید. زرتشت یک تصویر کاملا متفاوتی از گوگوش به نسل ما داد، به ویژه ترانه‌هاش، تنظیم آهنگاش. و خودتون این آلبوم‌ها رو چجوری بهش نگاه میکنید؟
من همه این کارا رو در زمان خودش اجرا کردم، دوستشون داشتم و به هر حال در زمان خودش فکر کنم تأثیر خودش رو داشته، حالا تأثیر منفی یا مثبتش رو کاری ندارم بهش. اما فضای زرتشت فضایی بود که بر ذهنیت و روحیه من حاکم بود در زمانی که 21 سالی که در ایران بودم و به مرور کارهایی که به ترتیب منتشر کردم. بعدش کار زیبای کیو کیو بنگ بنگ بود که من خودم خیلی دوستش دارم،
از خانم زایا زاکاریان.
بله بله، آخرین خبر رو دوست دارم، منیفست رو، کارهایی هم که با شهریار قنبری کردم، با مهداد داشتم، کارها رو پسندیدم که اجرا کردم. نام مال زمان خودش بوده، حالا داریم این تجربه رو میگذرونیم. به هر حال
شما یک وعده‌ای هم داده بودید، در اون زمان گفته بودید که کار منتشر نشده ای از واروژان رو می‌خواید برای دوستدارانتون هدیه کنین. این کار منتشر نشده از واروژان گمان می‌کنم در حجم سبز باشه.
قرار بود باشه، ولی متاسفانه به خاطر کوتاه فکری و کوتاه نظری بعضی از به هر حال بستگان واروژ این اتفاق نیفتاد و ما هم چون در خارج از مملکت دوچار شکایات و سو و سوکشی و دادگاه و اینا میشیم، اینه که حتی الامکان سعی میکنیم از این مسائل دور باشیم، اینه که منم نخواستم مشکلی پیش بیاد. هرچند که واروژ به گفته برادرش این ترانه رو وصیت کرده بود که به دست من برسه.
دلیل اینکه خانواده نخواستن که این ترانه اجرا بشه چه؟ گمان میکنم که این ترانه از سروده های زویا باشه که در کتاب خود زویا همین ترانه هستش درباره واروژان، درسته؟
بله، این ترانه رو مارتیک دوست عزیز هنرمندم وقتی نوتش به دستش رسید، چون اون زمان که به دست مارتیک رسید من در امریکا نبودم، موزیکش رو قرار شد که شعر روش گذاشته بشه و خانم زاکاریان روی این ملودی شعر زیبایی گذاشتن که خطاب به خود واروژانه، که خیلی دلم میخواست که تو این مجموعه میبود، ولی متاسفم که این اتفاق نیفتاد. این یک فرصت بسیار مغتنمی میبود برای من اگر میتونستم که این کار زیبای واروژان اجرا کنم. به هر حال من آلبومم رو تقدیم کردم به واروژان.
بسیار کار زیباییه، به خاطر اینکه به هر حال همه ماها خاطرات خوبی از ملودیای واروژان داریم. ولی شما گفته بودید که کاری هم دارید با سولی، خواننده‌ای که خب حتما نسل ما کمتر میشناسنشون، تو این سالها اونطور فعال نبوده تو عرصه موسیقی پاپ لااقل، ولی خب شما قبل از انقلاب هم باهاش کار زیبا داشتید از جمله ما به هم نمیرسیم. کار سولی چی در این آلبوم میشه شنید یا نه این در آلبوم‌های بعدی؟
متأسفانه اون رو هنوز فرصت نکردیم که کار تنظیم و به صلاح کارهای بیشتری روش انجام بدیم. بعدم یک کمی من و سولی از هم دور افتادیم.
بله، در کاناداییشون هستن و شما؟
بله من در لس آنجلس.
خانم گوش، کار جوونارم هم گوش میدین؟ جوونایی که در ایران کار میکنن، جوونایی که به تازگی اومدن به هر حال به جمع هنرمندان خارج از ایران پیوستن توی لس آنجلس یا جاهای دیگه؟
بله، تا اونجا که بتونم، به خصوص از رادیوی شما کارهای خوبی میشنوم که متاسفانه دسترسی بهشون ندارم بتونم سیدیاشون رو تهیه بکنم، چون اکثرا هم اسمشون رو نمیدونم، ولی بسیار کارهای زیبایی میشنوم.
یعنی اگر من الان بپرسم مثلا کار کیو شنیدید، تقریبا فکر کنم نتونید من بگین.
نه به اون صورت، اما کارهای دوتا محسنا رو شنیدم، محسن نامجو، محسن چاوشی، کار کیوس رو شنیدم، کار آبجیز رو شنیدم، اینا رو خیلی کارشون رو میپسندم، حاجه امیری رو میپسندم،
پسر ایرج.
بله بله، ولی یک آقای دیگه جوانی بودن که خیلی گل کرد آلبومش، خاصی الان اسمش یادم نیست، به هر حال حافظم زیاد یادی نمیکنه.
درسته. فکر میکنی چه تفاوتی با نسل شما دارن؟ چون اون زمان که شما در ایران بودید یادمه که بیشتر مجلات اون موقع از جمله مجله جوانان امروز شما توی رفراندومای هنری، شما و شما از طرف زنان معمولا همیشه رتبه اولو داشتید، عارف از طرف مردها، و به هر حال چه تفاوتی فکر میکنید کرده فضای موسیقی جوان امروز با دوره خودتون؟
اون دوره مال دوره خودش بود، الان فضای امروز رو پذیرفت، یعنی اون روحیه‌ای که بر جوانای ما حاکمه، نگاهشون، حتی فرهنگ گویششون فرق کرده. بعدم سبک‌های موسیقی به صورت R&B، به صورت رپ، فرمای مختلف اومده، به روز شده الان. اینه که هر دوره‌ای به هر حال ویژگی‌های خاص خودشو داره. احتمالاً من فکر میکنم اون دوره باید اجرا میشد و میگذشت تا برسه به اینجا. البته شاید اگر همه ما در ایران بودیم وضع یه ذره که نه، به شدت بهتر.
شما دلتون میخواد که توی این سبکایی که گفتین جوونا دارن اجرا میکنن این سبکا رو اجرا بکنید؟
من به این امتحانو کردم، ولی کسانی که به کارهای من عادت کردن یا از نظر نوستالژیک بهش نگاه میکنن اکثرا نمیپسندن و از من اون کارهایی رو توقع دارن که قبلا از من شنیدن. اما من چون خودم دوست دارم کار تازه انجام بدم، سبکای جدیدتر رو تجربه کنم، این کارو کردم و بازم اگر باشه در حدی که
لطمه نزنه و کار قابل قبولی باشه انجام میدم. کما اینکه من یه کار از شهریار قمبری و مهداد اجرا کردم به نام شک میکنم که یه تیکه‌هایشو رپ خوندم، رپ کردم و یه
شک میکنم به آدمک شک میکنم.
بله بله
شک میکنم به آدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم. حالم به هم میخوره از فرشته های علکی، این همه از ما بهتر و قدیس های دروغکی. شیطونه میگه همه گه فرشته ها رو لو بدم، چرا باید وحشت کنم وقتی همه وصلیم به هم. شک میکنم به آدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم. به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم.
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجر کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم.
خانم گوگوش الان روابطش با هنرمنده قدیمی که به هر حال یه دوره‌ای با هم برنامه اجرا می‌کردن و اینا چه جوریه؟ حالا جدای از چند تاشونو که اسم بردیم، ولی خواننده‌هایی که اون موقع با هم بودین و کارهای مشترک هم داشتید؟
کم و بیش بعضی‌هاشون رو گاهی می‌بینم، گاهی با هم در ارتباط هستیم تلفنی. اینجا وقت ندارن هیچ کس فرصت این که مثل قدیم بشینیم با هم بیرون بریم، شبی رو داشته باشیم یا تو تلویزیون همگی با هم باشیم. اینا کمتر دیگه اتفاق میاد. شاید هم اتفاق نمیافته، فقط هنرمندایی که کنسرت دارن در یک جایی دست به جمع، این شاید اینجاها بیشتر هم دیگر رو میبینن.
یعنی توی این سفرهایی هم که میکنید برای کنسرت ها، این امکان پیدا نمیشه که مثلا با هنرمندای قدیمی که روزگاری رو گذروندین مثلا برخوردی داشته باشید؟ این اتفاق نمیافته معمولا؟
فرصت نشده، چون من به هر شهری رسیدم همون شب برنامه گذاشتم بعدش به شهر دیگه رفتم.
2042-02-21-12-41-14 که فراموش نکردید شماره پیامگیر ماست، و البته جوانان @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست، با ما در تماس باشید. در اینجا از شما دعوت میکنم که آخرین کار گوگوش رو با هم بشنویم. سزاوار، ترانه ای از اردلان سرفراز، آهنگی از فرید زولند.
خواب تو بیدار تو هم، فقط سزاوار تو هم، حافظ اسرار تو هم، بخوان که تکرار تو هم. باد به خانه میرسم، گل به جوانه میرسم، حق حق شب ترانه ها به عاشقانه میرسم. تو ای خود صدا، صدا بزن مرا، ببین دل مرا، بزن به دریا. من که بریده از منم، در آتش رسیدنم، به تو چرا نمیرسم، چرا چرا نمیرسم. بخوان مرا به نام عشق، بخوان مرا به نام تو، این همه شعر ناتمام، تمام از تمام تو. دلم ترانه خانه تو، زبان بی زبان تو، بی تو و با تو هم هنوز در به در نشانه تو. تو ای خود صدا، صدا بزن مرا، ببین دل مرا، بزن به دریا. من که بریده از منم، در آتش رسیدنم، به تو چرا.
نگاه تازه و گفتگو با خانم گوگوش.
به انتهای مجله نیمه شب جمعه می رسیم. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در طول این مجله و بعد از خداحافظی من، هانا کاویانی نگاهی خواهد داشت به جدیدترین خبرهای رادیو فردا. تا یک مجله دیگر، خدا نگهدار.